أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله. مسألة نهم: لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها. در این مسئله مرحوم سید پس از اینکه از اصل کفایت دخول در ماه دوازدهم از ماهای قمری برای فعلیت وجوب زکات بحث نمود، به این مناسبت چند فرع را ذکر میکنه. یکی این مسئله نهم است که اگر هر آینه در اثناء حول بعضی از شروط از بین رفت در مال زکوی، در انعام ثلاثه، مثلا نصاب کم شد، حد نصاب، یا امکان تصرف بنابر شرطیت تمکن بر تصرف در تمام حول از بین رفت، یا صائم نبود معلوفه شد و امثال اینها، این شروط اگر از بین رفت در اثناء حول، از اونجایی که قبلا گذشت در شرط حول، مرور حول که لازم است، مرور حول به شروطها، به شروطی که در عین زکوی و مال زکوی میبایستی باشد در تمام حول، و اگر برخی از اینها نبود از بین رفت در اثناء حول، قهرن زکات ثابت نیست، چون دلیل شرطیت حول با اون شروط با اون شرط اقتضا دارد که اگر اون شرط در تمام حول نبود قهرن زکات فعلی نخواهد شد. و این علل قاعده است. و اینجا زمان حول هم میشه در اون 11 ماه. این روشن است. در اون چه که شرطیت مرور حول در اون شرط است، مثل صائم بودن، مثل نصاب، مثل اصل ملکیت و امثال اینها روشن است. اصل این مسئله خب روشنه، چون در اونجا گذشت که مرور حول به شروطها، یعنی مضی حول گذشته 1 سال بر مال زکوی در ملک مالک به شروطی که ذکر شد از نصاب و صائم بودن و امثال این. پس هر کدوم از بین برود در اثناء حول، حول هم مثلا تا دخول ماه 12 قهرن دیگه زکات ندارد. اصل این مسئله محل بحث نیست، این را مقدمتا ایشون ذکر کرده است، چون در 2 مورد بحث شده است که آیا اگر قبل از حلول حول، قبل از آمدن ماه 12، در این 2 مسئله بحث شده است، این نهر که در این 2 مسئله بحث شده است، تب از بین رفتن شرط آیا موجب عدم زکات است، عدم وجوب زکات است یا نه، این 2 مسئله را ایشون متعرض میشه. یکیش اینه، مسئله اولا: او آوضها بغیرها و ان کان زکویا من جنسها فلو کان عنده نصاب من الغنم مثلا و مضى 6 اشهر فآوضها بمثلها و مضى عليه 6 اشهر اخرى لم تجب عليه الزکاة. این مسئله اولی که محل بحث شده است و اون این که مالکیت مالک از برای این مال در اثناء حول از بین برود به این نحو، نه اینکه این مال از بین برود کلا، به این نحو که این مال را مبادله کند با مال دیگری، معاوضه کند، اصل مالیتش محفوظ است در بدلش. اینجا اگر معاوضه کرد در اثناء حول دو فرض دارد. یک فرض این است که معاوضه کند با مال دیگری که از جنس دیگری باشد، حتی اگر اون جنس دیگر هم زکوی باشد، مثلا درهم و دینار دارد در اصناف میدهد گوسفند میخرد، یا برعکس گوسفند دارد میدهد انعام ثلاثه میخرد، ابل میخرد، یا میفروشد به درهم و دینار، و درهم و دینار هم زکوی است اینجا، یا اگر با مثلا درهم و دینار خانه میخرد. این موارد حتی اگر با جنس دیگر زکوی باشد باز محل بحث نیست، که در این صورت باز هم زکات ندارد، به جهت اینکه در این اون جنس زکوی که متعلق زکات میخواست قرار بگیرد، درهم یا دینار یا گوسفند، یک سال پیشش نمونده است، 11 ماه و داخل شدن در 12 ماه براش سر نمی کند. اینجا پس بازم زکات نیست. در مسئله اولا بحث اینجاست که اگر هر آینه از ملک خود بیرون کنه، بیرون رود از ملکش این ما، چون ملک هم یکی از شرایط بود دیگه، اندهو یک حول مالک باشد، بگذرد بر ما، از ملکش این عین بیرون رود، عین زکوی به مثل خود این عین، یعنی گوسفند را با گوسفند دیگه تبدیل کنه. فرض کنید 40 تا گوسفند دارد، این 40 تا را قبل از آمدن ماه 12 با 40 گوسفند دیگر مشابهش دست کسی دیگری مبادله می کنند تا مثلا زکات بهش متعلق نشود، با جنس دیگری، با جنس، با همون جنس ولی با فرد دیگری، شخص دیگری معاوضه کند. همچنین درهم و دینار را، 20 تا دینار دارد، این 20 تا را در اسناحول با 20 دینار دیگر، مخصوصا که دنانیر در اون زمان هم که نقود سکه بوده است، سکه های مختلفی زده می شده است، مثلا سکه خراسانی بوده، رومی بوده، سکه رومی را با یه سکه مثلا ایرانی مبادله می کرده، به همون اندازه، به همون مقدار. سال بر جنس گذشته است، جنس زکوی از همون جنس، ولی بر عین اون شخص مال زکوی که اول مالک بود نگذشته است و عوض شده، 6 ماه مثلا اون رو داشته است، اون 40 تا گوسفند رو 6 ماه بعدی 40 تا گوسفند دیگر است که دارا بوده است. و سال بر مجموعه دو مصداق از یک جنس گذشته است، آیا اینجا هم زکات داره؟ این زکات ندارد یا اینجا زکات دارد؟ این مسئله اول این است، او آوضها به غیر جنسها و این کان زکویان و من جنسها، فلو کان عنده نصاب من الغنم، 40 تا مثلا گوسفند، 121 مثلا گوسفند، من الغنم مثلا، و مضا 6 اشهر فآوضها به مثلها، داد این گوسفند را گوسفند گرفت همون اندازه که نصاب هم دارد، صائم هم هست، بقیه شرایط هم در اونها هست، و مضا علیه 6 اشهر اخرى لم تجب علیه الزکات، بفرماید زکات در اینجا واجبه. این مسئله اول است که در این مسئله همه موافقند با فتوای ایشون، لم تجب علیه الزکات، از قدما و متأخرین، به استثنای مطلبی که نسبت آمده است در کلام شیخ طوسی در کتاب مبسوط ایشون و خلاف، و از متأخرین هم فقط فخر المحققین با ایشون موافقت کرده است. عبارت شیخ طوسی اینه، میفرماد اذا بادل جنس به جنس مخالف، مثل ابل به بقر و بقر به غنم، او غنم به ذهب او ذهب به فضه او فضه به ذهب، استأنف الحكم، منقطع میشه سال از نو، باسته در این مبدل یا بدل یک سال دیگه بگذارد، گرچه از جنس زکوی هم هست ولی از خود این جنس نیست، اون قلم بود این شد شطور، گوسفند بود این شد شطور، شطور بود شد گاو، طلا بود شد مثلا نو، نقدین بود شدن انعام ثلاثه، استأنف الحول بالبدل و انقطع الحول الاول، بعد میفرماد و این بادل به جنسی، اما اگر این را به همون جنس، گوسفند را به گوسفند، طلا را به طلا، و این بادل به جنسه لزمه الزکا، مثل ذهب به ذهب او فضه به فضه او غنم به غنم و ما اشبه داره. این در مبسوط فرموده، در خلاف هم باز همین عبارت مشابهی رو تکرار کرده. من کان معه نصاب فبادل بغیره لا یخلو ان یبادل بجنس مثل ان بادل ابلا به ابل او بقرا به بقر او غنما به غنم او ذهبا به ذهب او فضه به فضه فانه لا ينقطع الحول و یبنی. اگر از همون جنس بود، فردش و شخصش عوض شد فقط، اینجا لا ينقطع الحول، سال باقی است، گفته نمیشه قال این 6 ماه بود، از این 6 ماه اون رفت بیرون، این یک غنم دیگری است، یه فرد دیگری است، باز 1 سال هم بر این بگذره تا زکات متعلق شد. بلکه یبنی علیه لا ينقطع الحول، فانه لا ينقطع الحول و یبنی. و این کان به غیره مثل ان بادل ابلا به غنم او ذهبا به فضه او ما اشبه ذلك انقطع حوله و استأنف الحول في البدل الثاني. خب این مطلب رو ایشون گفته، همه هم اشکال کردن، به استثنای فخر المحققین در شرح ارشادش فرموده است این مطلب قابل قبول است و ظاهرش اینه که قبول کرده است، دعا کرده است که روایتی هم درش هست، مثلا شیخ بهش استناد کرده است. عبارت ایشون اینه، بله، نه جنسش قبول نداره، نه اون بحث دیگری است که میاد، اون در مسئله دوم مخالفه، در این مسئله نه. اذا آبدا النصاب بعد انعقاد الحول عليه مستجمعا للشرائط بغير جنسه وهو زكوي ايضا كما لو آبدا 40 شاة ب30 بقرة مع وجود الشرائط في الاثنين انقطع الحول. اگر جنس دیگری بود، گرچه زکوی هم باشد، مثل گوسفند را بدهد، گاو بگیرد، شتر بگیرد، انقطع الحول و ابتدع حول الثانی من حین تملکه. بعد می فرماید و این آوضه به جنسه و قد انعقد علیه الحول حول ایضا مستجمعا للشرائط لم ينقطع الحول بل بنا على الحول الاول وهو قول الشيخ ابي جعفر الطوسي قدس سره للروايه. شنم این قبول کرده این تفصیل رو در حقیقت فرموده است، برای اینکه مطابق قول مرحوم شیخ طوسی اینجا اگر به همون جنس بود، فردش عوض شد و بر اون جنسی هم که گرفته است، مثلا ظاهرش اینه که بر اون هم باید که گذشته باشد پیش صاحبش، چون میگه وقد انعقد علیه الحول ایضا و این آوضه به جنسه و وقد انعقد علیه الحول ایضا، بر اون جنس هم مثلا مثل این، شاید مقصودش این باشه اونم باید مثل این 6 ماه برای گذشته باشه، یا نه انعقد علیه الحول ایضا یعنی پیش خود این برگرده، بر جامعش اون بگذره، جنس بر جنس بگذره حول، گرچه ظاهر اون اولی است که این یه شرط اضافی است، این شرط در کلام شیخ نبود، شیخ میزانش این بود که این آقا 6 ماه این فرد داره، 6 ماه دیگه هم از همون جنس فرد دیگری را داره، بر جنس غنم، جنس ابل، جنس درهم و دینار 1 سال گذشته باشد در نزد او، این کافی است در تعلق زکات. ایشون ادعای روایت هم کرده است که این روایت را آقایون اشکال کردن، اشکال واردی هم است که روایتی در مسئله نیست، شیخ هم ظاهر عبارتش نیست که از روایت استفاده کرده است، یه عبارتی در خلاف دارد که معناش روایت خاص نیست، معناش این است که ایشون تمسک کرده است به اطلاق در روایات زکات، که انه از روایاتی که گفته است فی کل 40 مثلا شاد یا فی کل 5 من الابل یا 20 من الابل شاد، این اعم است، مطلق است، شامل با اون یارم روایتی که میگه ان یحول علیه الحول، حول بر جنس اگر بگذرد، این بازم صادق است که این آقا مالک ابل بوده است، جنس ابل. یک سال هم برای این جنس ابل گذشته است. حال الحول علی ملکهی طبیعی الابل، جنس الابل، جامع الابل، 20 تا شتر یا مثلا 40 تا گوسفند یا 200 تا درهم، 20 تا دینار. کسی ادعا کند که خب حالا ایشون مقصود اینه که ایشون ادعای روایت خاص نکرده مرحوم شیخ که آیه فخر المحقق اینجا فرموده است لروایه، بلکه ظاهر عبارت ایشون اونجا که استدلال کرده تمسک اشاره کرده به همون اخبار مرور حول و استفاده کرده که مرور حول بر جنس با حفظ نصاب در جنس، حفظ شرایط صوم و امکان تصرف و بقیه شرایط در اون جنس اگر محفوظ بود، اینا مشمول اطلاق روایت حول است. حال علیه الحول وجبت فیه الزکاة. پس روایت خاصی نیست. اگر روایت بود خود روایت مذکور بود یا که از کتب احادیث می آمد در استدلالات خود شیخ ذکر می شد اون روایت. بنابراین بحث روایت در کار نیست. میمونه این اطلاق که آیا واقعا میشه این چنین اطلاقی ما استفاده کنیم. اما جایی که به غیر جنس باشد او خیلی روشنه. دلیل اون بخش اول که محل بحث نیست، همه قبول دارن، حتی شیخ و فخر المحققین، اگه به غیر جنس فروخ، ابل به غنم، غنم به ابل، به درهم به دینار، اونجا چون روایات روشنه که صادق نیست، ظاهر روایات حول بلکه صریح اونها اینه که بالاخره بر اون جنس ذکری باشه که حول بگذرد اگر با نصابش، اگر ابل مثلا در 20 تا ابل، اگر غنم در 40 تا غنم، اگر درهم در 100 تا درهم، اینجوری ذکر شده و اون خیلی روشنه اونجا این اطلاق دیگه تمام نیست و زکات نداره. مضافاً به این که در بعض از روایات تصریح شده بود که اگر درهم و دینار رو باش متاعی خرید در اثناء حول، مثل صحیحه زراره که گذشت انما ذلک له اذا اشترى بها دارا او ارضا او متاعا، و متاع مطلقه، شامل خریدن مال دیگری که حتی اگر از یه جنس دیگر زکوی باشه اونم متاع، بنابراین که متاع اهم از اینها. نه بعدم انعام ثلاثه هم مصرفی هست، تجاری نیستن فقط. بنابراین مصرف خوردن و ما همیشه از گوشت این حیوانات میخوریم مصرف. بنابراین اون روشنه، اون طرف مسئله بحثی درش نیست. بحث در همین جاییست که به جنس، به همون جنس مبادله بشه و شرایط هم محفوظ بمانه بر اون جنس تا آخر سال به اون فرد دیگر. اینجا عمده دلیل همین اطلاقی است که عمده چیزی که میشه برای شیخ ذکر کرد به عنوان دلیل همین اطلاقی است که ذکر شد. کسی ادعا کند ظاهر مثلا ولو بعض از روایات حلول حول ان یحول الحول بر اون جنس زکوی ولو در ضمن دو فرد، دو مصداق مبادله شود مصداق، ولی جنسش محفوظ بوده، این در سال 40 تا گوسفند را مالک بوده، 200 تا درهم را مالک بوده، گرچه حالا وسط سال این عوض کرده با 200 درهم دیگر، 200 تا دینار را مثلا مالک بوده و شرایطش هم داشته، از اینکه امکان تصرف داشته، صاحبه بوده مثلا و شرایط دیگری که در انعام یا در نقده این شرط در حول، در تمام حول. پس به یه اینجور اطلاقی ممکنه کسی تمسک کنه که این اطلاق همونجوری که گفتن خلاف ظاهره، ظاهره حتی یحول علیه الحول، مخصوصا با کلمه عند ربه که تو بعضی از روایات آمده، ظاهرش اینه که خود شخص اون مال، شخص اون ملک یک سال بماند عند ربه. یعنی عرف از این میفهمه که مالکیت یک سال باشد، اینجا مالکیت با معاوضه از بین میره، یه ملک جدیده، این گرچه مملوک از همون جنسه ولی ملک دیگریست، با معاوضه و مبادله ملک مالک عوض شد، یعنی ملک دیگری شد. و ظاهر روایت که میگه حتی یحول المال یحول الحول علیه عند ربه، یعنی یک سال در ملک باقی بماند، یک سال در ملک باقی نمونده. مخصوصا روایاتی که تعبیرات دیگری هم در اون آمده بود، مثلا در بعضی از روایات آمده حتی گرچه سند اون روایات خیلی درست نیست از علله، حتی یحول الحول علی الذهب بعینه و علی الفضه بعینها. یا در یه روایت آمده بود کل معلم یحل علیه الحول عند ربه، این گفتیم عند ربه ظهور داره در اینکه خود اون مال بشه صاحبش باشه. یا اذا حملتها فی السنه فلیس علیکش فیها شیئون، توی یک روایت این تعبیر آمده بود، البته روایت مرسله است، مرسله صدوقه. در بعضی روایت آمده است که کل مال لم تحرکه و حال علیه الحول و لم تحرکه موضوع آن عند صاحبه عند ربه. از این تعبیرات تو روایات حول آمده است، حتی یحول الحول و هو موضوع عند صاحبه، لم يحركه لم يقلب لم يقلب و لم يقلبه و لم ينقله. اینا آمده تو روایات حول، این تعابیر تو بعض از این روایات آمده است که اینا خیلی روشنه، مقصود بقای خود اون عین اون مال و ملک زکوی است، اون بایستی بماند پیش صاحبش، یعنی ملکیتش باقی باشه بر او مدت یک سال. اما اگر حرکتش معاوضه حرکته، بالاخره تقلیب و تقلب مال، تبدل و تحویل مال از ملکی به ملک دیگری ولو از اون جنس. بنابراین این استظهار استظهار قابل قبولی نیست، همونجوری که همه گفتن تقریبا. و انفرد به شیخ فخر المحققین، اون هم نه از این باب، ایشون هم این استظهار قبول نکرده، چون به این استظهار تمسک نکرده، به این اطلاق گفته روایه، فرض کرده مثلا روایتی در کار هست و اینکه روایتی در کار نیست، مرحوم شیخ هم روایتی رو ادعا نکرده. پس این مسئله اولا اول روشن حکمش. مهم بحث در مسئله دومه، که باز در این مسئله دوم هم بحث شده، اینجا بحث جدی است دیگه، اونجا فقط شیخ طوسی و فخر المحققین مخالف بودن، اینجا اکثر فقها بلکه مشهور قدما مخالفند. می‌فرماید بله ظاهر، این مسئله دوم، بطلان الحول بالمعاوضه و ان کانت بقصد الفرار من الزکاه. مسئله دوم در اینه که خب حالا یک کسی در اثناء سال، نه در اثناء سال بلکه نزدیک آخر سال که نزدیک شده، میترسه زکات حالا بیاد سال وارد بشه، داخل در ماه دوازدهم بشه و زکات خیلی بشه، از برای اینکه فرار کنه از زکات و موضوع زکات را اجازه نده متحقق بشه، به اصطلاح دفع موضوع فعلیت وجوب زکات را کنه، میاد به قصد فرار از زکات این مبادله را انجام میده. حالا یا مبادله با جنس، همون جنس، اگر در مسئله سابق گفتیم مبادله با جنس هم کافیه در انقطاع حول، یا با جنس دیگر، اون جنس هم یا زکویس یا غیر زکویس، بالاخره به قصد فرار این معاوضه رو انجام میده. هر مثلا چند روزی بونده به سر سال، این گوسفنده رو عوض میکنه با گوسفنده های مالک دیگری، یا با نوع دیگری، یا با درهم و دینار بعد میره باز گوسفند میخره، باز تا اون روز بگذره. آیا در این چنین جایی زکات هست یا نیست؟ این مسئله دومه که در این مسئله اختلاف شدیده بین فقها. مشهور قدما، بلکه ادعای اجماع هم کرده مرحوم سید مرتضی، این است که اگر به قصد فرار شد این معاوضه و مبادله، در مطلق اجناس زکوی، چه انعام ثلاثه چه نقده، در مطلق اجناسی که حول در شرطه، مرور حول بر اون عین شرطه، اگر مبادله انجام گرفت قبل از دخول ماه دوازدهم، قبل از مرور حول، به جهت فرار از زکات، فیه زکات، زکات درش واجبه. و بعد از مرحوم متأخرین و برخی از متقدمین هم مخالفت کردن، گفتن نه اینجا هم باز زکات نیست، چون قصد فرار هم بخواد باشه زکات در کار نیست، چون موضوع زکات مرور حول بر عین، بر عین زکوی، و اینجا حول نگذشته، بنابراین زکات نداره. از ملکش رفت بیرون، ملکی جدید آمد، تستأنف حولا جدیدا و زکات نداره. مرحوم سید مرتضی خیلی مصر بر این مسئله و این مسئله رو مطرح کرده در انتصار و ادعای اجماع هم درش کرده. عبارت ایشون اینه، فرماید و من منفردت به الامامیه القول به ان من فر به دراهم او دنانیر فسبکها. این هم یه نوع فراره، حالا فرار از مبادله هم نیست، یه نوعش هم اینه که بیاد عوض کنه درهم و دینار که نقره و طلا بوده، بیاد اینا رو آب کنه، از حالت سکه بودن بیرون بیاره، مبدل کنه به سبیکه یا مبدل کنه به زینت، به چیزای زینتی برای زنها. فسبکها من فر به دراهم او دنانیر فسبکها من از زکا او ابدل جنسا به غیره، جنسش را به غیره عوض کرد، مثلا درهم را به دینار، دینار را هم به درهم. هربن من وجوب زکا فا این زکات تجب علیه، فضلا از اینکه به خود جنس باشه، او که دیگه روشن، فا این زکات تجب علیه و باقی الفقها یخالفون فی ذلک. اشاره به فقها اهل سنت، تعابیر فقها در کلمات سید مرتضی و شیخ طوسی در خلاف و جاهای دیگه، مقصود فقهای اهل سنت عامه است. و واقع الفقها یخالفون فی ذلک، ایشون ادعا میکنه که مذهب عامه تسهیل بوده، نفی وجوب بوده، که در این هم اختلاف شده، بعضی ها گفته شده، گفتن نه اونا هم اینجوری نیست که واقع الفقهای خالفون، اونا هم دو دسته مثل خود ما. و باقی الفقها یخالفون فی ذلک ولا یوجبون الزکا و ان قصد الهرب منها، گرچه قصد فرار از زکا داشته باشه. و روی عن مالک و بعض الشافعیین ان علیه الزکا، این مقدار قبول میکنه که در اهل سنت نقل شده از مالک و بعض مثلا اتباع شافعی که اینا قائل به زکات شده. حالا تا اینجا که نقل اقوال، اینجا دلیلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع، دعوة إجماع، الإجماع من الطائفة، مذهب ما كأنه إجماعي، هي إشكالي مكونه في فلانية از الطائفة هست وقائل بعدم وجوب زكاة، فإن قيل أن ابن الجنيد، ابن الجنيد أحد القديمين، لا يوجب الزكاة في المقام، قلنا الاجماع تقدمه و هو تأخر من. این حرف رو همه جا میزنه سید مرتضی در انتصار، شیخ طوسی هم بعضی جاها داره، میگم فلانی مخصوص قدیمین اسکافی یا ابن جنید قائل به خلافه، ایشون فرمود که اجماع قبل از ایشون بوده و ایشون حرفش متأخره و لذا تأثیری به بر حجیت اون اجماع نداره. قلنا الاجماع تقدمه و تأخر منه و انما اول هو على اخبار رویت عن ائمتنا. بعد محمد ایشون استناد میکنه ابن جنید در نفی وجوب زکات به بعضی از اخبار، که این اخبار هم مروی از ائمه ماست، چنانچه بعد خواهیم گفت، کنو نفی زکات میکنه حتی جایی که برای فرار باشه، جایی که تبدیل نقل و انتقال مال یا تبدیل به از حالت مثلا درهم و دینار به حالت سبیکه شدن و طلای خام شدن، به روایات تمسک کرده. و انما اول هو یعنی ابن جنید علی اخبار رویت عن ائمتنا، ولی اینم باز پاسخ میده و به ازائها ما هو اظهر منها و اقوى و اوضح طریقا فيمكن حمل تلك الاخبار على التقیه. چون پس به دو دلیل تمسک کرده، بر مدعای خودش که زکات اینجا واجبه اگر به قصد فرار شد این تبدیل، یکی اجماع که میگه این مقدمه بر قول مخالف از فقهای ما، یکی هم این که این مخالف که ابن الجنیده به روایات تمسک کرده که این روایات در مقابلش روایات های دیگری که هم اوزه هست هم ازهر هست و هم طریق اونها صحیح تر اصح و طریقن هست اوزه و طریقن هست و در مقام تعارض اونها چون این چیزی نیست ارجه هست یا حمله بر تقیه میشه مخالف عامه است یا مخالف عامه است بنابراین یا به ترجیحات سندی یا به ترجیح مخالفت کتاب اونها مرجحند که گفتن فیه الزکا به دو دلیلشون تمسک کرده که اجماع یکی روایات و اینکه این تعارض به نفع روایاتی است چون روایات معارض هم داره به نفع روایاتی است که گفته است ادا کان فر به من الزکات وجب فیه الزکا این مطلب مرحوم سید مرتضی است. کلمات قدما به استثناء شیخ طوسی در اونم بعضی از کتبش نه برخی از کتب در برخی از کتب ایشون هم موافق با همین سید مرتضی است قائل به وجوب زکات شده. کلمات قدما امثال صدوقین در مقنع مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه فقه و رضا اگر منصوب به بگیم مال پدر فقیه شیخ صدوق درست هم هست احتمالش هم درسته شیخ در مبسوط در خلاف در بعضی موارد تهذیب دیگه صاحب قنیه سید در قنیه صاحب وسیله کتاب های دیگری که هست در این جناب و الفقیه میدونید مراجعه کنید همهش این قدما قائل به همین مذهب سید مرتضی شدن. مفید در مقنعه عبارتی داره که قابل حمله بر هر دوست ایشون یعنی ظاهرش اینه که اصلش هم قبول داره ولی خب با یک حالت عدم جزمی عبارت شیخ مفید در مقنعه اینه وقد روی انهو اذا فر بها من الزکا لزمت و زکاتوها جایی که دنانی رو دراهم را مبدل به جواهرات کنه مبدل به سبیکه کنه فرماد وقد رویه اول میگه که اگر سبیکه شد زکات نداره بعد میگه وقد رویه انه اذا فر به ها من از زکا لزمت و زکاته ها عقوبتن ولا ینفعه فرارها به سبکه ها او سیاقته ها این عبارت مثلا رویه داره نگو البته چون اونجا فتوا داده اول به شکل کلی بعد این رو ذکر کرده شاید ظاهر در استثناء باشه ولی خودش استثناء نکرده ولی به عنوان قد رویه استثناء کرده معلوم میشه که تأمل داشته چون خلاف این هم رویه فقد رویه انه اذا فر بها من الزکا لزمته زکاتها عقوبتا ولا ينفعه فراره بسبکها او سیاقتها. شیخ طوسی در مبسوط اونجا خیلی به طور جازم گفته فیها زکاتون ولی در نهایه که کتاب نهایه هم از کتب شیخ طوسی مهمترین و معتبرترین کتاب فتوای ایشونه چون نهایه کتاب فتواست اون کسی بخواد فتوای مورد قبول شیخ طوسی رو استخراج کنه نهایه مقدمه بر دیگر فتوا کتب ایشون این کتب دیگه یا کتب رواییه مثل تهذیب و استبصار اونجا تو استدلال همه چی میگفتن هر حرفی رو میزدن حتی حرفی رو که ممکنه قبول نداشته باشه. مبسوطم که کتاب استدلال بازم همینجور با نظر به کلمات عامه هم هست با اونها هم میخواد استدلال کنه و نقاش کنه و اتفاد کنه خلاف هم که اصلا ناظر به فقه مقارنه در حقیقت فقه تطبیقی است اون هم خیلی در مقام بیان فتوای نهایی خودش نیست. کتاب نهایی فتوای نهایی ایشون در کتاب نهایی چیز که تصریح به استحباب کرده گفته فاذا کان سبائک او حلیا اگر این ذهب و فضه مبدل شد به سبیکه یا چیزای زینتی فلا یجب فیه الزکا فیه مزکا الا ان یقصد صاحبهما الفرار بهی من الزکا مگر اینکه صاحبش بخواد از این فرار کنه اول گفت لا یجب این استثناء کرد الا ان یقصد صاحبهما الفرار بهی من الزکا فمتا فعل ذلك قبل قبل حال وجوب الزکا استحب له ان يخرج عنهما الزکا، تعبیر به استحباب داره. اگر قبل از وجوب این کار کرد استحباب داره، و این جعله كذلك بعد دخول الوقت لزمت خود زکا. قائل شده به این تفسیر که اگر این تبدیل به سبیکه شدن یا حتی مثلا تبدیل به از راه مبادله، او رو دیگه ذکر نکرده، اینه فقط ذکر کرده، ولی شاید اونم ملحق به این باشه چون اون دوتا رو با هم در جای دیگه آورده. اگر میفهمد قبل از حلول حول بود استحب له ان یخرج عنهما زکاتهما، اما اگر بعد از حلول حول بود لزمت بزن. بعد مشخص لزمت بزن، بحث نیست که بعد از دخول حول بود، بحث در قبله که اونجا میگه استحب. در استفسار هم روایات رو که ذکر میکنه، روایت متعارض، همین جمع رو داره اونجا هم ذکر میکنه که این روایتی گفته مثلا الا ما فره، مقصود ازش استحبابه، یا مقصود ازش قبل از بعد از تعلق زکاته. هر دو خصوصیت رو که اینجا آورده در نهایه اونجا هم در کتاب خودش ذکر میکنه. پس بنابراین یه اجماع روشنی در کار نیست که مرحوم سید ادعا کرده، چون اگر چون اجماع بود مرحوم شیخ در نهایه که کتاب فتواش ادعای استحباب نمی کرد، در استفسار هم تصریح داره که این روایات حمله بر استحباب میشه که اذا فر به حول زکات قبل از حلول هم، و من میشه چین اجماعی نیست، ولی مشهوره. شاید اصلا قائل غیر از شیخ مثلا کسی دیگه انسان پیدا نکنه، با ابن جنید که ایشون نقل کرد از قدما، مشهوره یا اشهر در قدما این بوده، برعکس متأخرین به تدریج از ابن ادریس به بعد نظر برگشته و قائل شدن اکثر به اینکه فرار از زکات هم اگر باشه لا زکات فی، اگر قبل از حلول حول چیز کنه تبدیل کنه به سبیکه مثلا در هوا دینا رو، یا جنسش رو بخره چیزی رو که چیز دیگری رو. اجماع هم اگر هم حالا فرض کنیم باشه، چون در مسئله روایته، پس اولا اجماع سید مرتضی معلوم نیست باشه، ثانیا باشه هم چون در مسئله روایات متعدد و زیادی هست احتمال مدرکی بودن این اجماع خیلی قویه، قابل این نیست که بگیم این اجماع تعبدی است بشه به وسیله او دست از روایات مثلا اگر دال بر عدم زکات بود بکشیم. مهم ملاحظه روایاته، چون روایات هم مختلفه، به شدت مختلفه. پس ببینیم این روایات چی از مجموعشون استفاده میشه که بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.